جستی که در قوار رضا پهلوی نیست. عصر ایران. متن پیشرو در عصر ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. او هیچ وقت نتوانسته مسببه یک حرکت اعتراضی گسترده در ایران باشد. تنها پس از وقوع هر اعتراض گسترده میکوشد جست رهبر اعتراضات را بگیرد و چون بسیاری از معترضان سلطنت طلب نیستند، چنین جستی چاره سازشان نیست. هوئمان دوراندیش رضا پهلوی در نشستی در واشنگتن با موضوع دموکراسی و حقوق بشر در ایران گفته است: هموطنان من تنها نیستند. من نخواهم گذاشت که آنها به تنهایی بجنگند. آنها خواستار این شدند من گذار از این رژیم جنگ کلب را به یک آینده باثبات و برخوردار از صلح عهده‌دار شوم. من این دعوت به رهبری را پذیرفته‌ام. این سخنان با واکنش خشم آلود یا تمسخرآکند برخی از چهره‌های سیاسی داخل و خارج کشور مواجه شده. در این یادداشت بدون آنکه قصد توهین داشته باشیم، چند نکته در نقد سخنان وی قلمی می‌کنیم. نخست اینکه لحن جملات رضا پهلوی حاکی از نوعی خودشیفتگی است یا دست کم چنین چیزی را به ذهن مخاطب متبادر می‌سازد. اینکه کسی بگوید هموطنان من تنها نیستند، من نخواهم گذاشت آنها به تنهایی بجنگند، گویی به دو چیز قائل است که قرار است مکمل یکدیگر باشند، یعنی من و ملت ایران. من اجازه نخواهم داد ملت ایران در مبارزه‌اش تنها بماند. همچه یه چیزی او همانند پدرش قبلاً این از این عبارت در پیام‌هایش استفاده می‌کرد: من به عنوان پشتیبان ملت ایران، یا جملاتی از این دست. به هر حال این ادبیات نه تنها فروتنانه نیست، بلکه از نوعی تکبر خبر می‌دهد، گویی که گوینده خودش را تاف جدا بافته می‌داند. البته آقای پهلوی شاید حق داشته باشد. چاپلوسانی که دور او را گرفتند و شغلشان نوشتن به سود ایشان در فضای مجازی است، تأکید دارند که رضای پهلوی آخرین شانس ملت ایران است. مشتی متملق هر متواضعی را می‌توانند متکبر کنند. آقای پهلوی بهتر است فریب آن چاپلوسان را نخورد. آنها با این یاوه‌گویی‌ها در پی تقرب و کسب درآمد بیشترند. ولی از آفات شغلشان یکی هم این است که جناب پهلوی را دربار توان تأثیرگذاری اش بر تحولات سیاسی ایران از بیخ به خطا می‌اندازند. مشاوران رضای پهلوی سالهاست که در ایران نیستند و تخصصی هم در جامعه شناسی سیاسی ندارند. وقتی آنها میگویند رضای پهلوی آخرین شانس ملت ایران است، یعنی اگر جناب ایشان دارفانی را وداع کند، ملت ایران هم باید بساطش را جمع کند و صحن تاریخ را ببوسد و برود پی کارش. دوم اینکه مردم ایران کی و کجا از آقای پهلوی خواستند رهبری گذار از جمهوری اسلامی را به عهده بگیرد. آخرین اعتراضات سراسری در ایران در پاییز و زمستان 1401 رقم خورد. در انبوه شعارهای آن اعتراضات اسم رضای پهلوی در هیچ شعاری مطرح نبود. حتی شعار رضا شاه روحت شاد هم به اندازه اعتراضات آبان 98 یا دی 96 به گوش نمی رسید. سعید قاسمی نژاد، مشاور رضای پهلوی، در همان ایام توییتی با این مضمون نوشت که اگر مردم خواستار احیای حکومت پهلوی‌اند، چرا اسم رهبرشان را با صدای بلند فریاد نمی‌زنند؟ در سال 1401 بسیاری از دانشگاه‌های کشور صحن اعتراضات سیاسی بود، ولی در هیچ دانشگاهی نه تنها اسم رضا پهلوی، بلکه حتی شعار رضا شاه روحت شاد از سوی دانشجویان سر داده نشد. این شعار در ورزشگاه‌ها به گوش می‌رسید، هرچند نه به اندازه سال‌های قبل از 1401. در سال 1357 که مردم ایران علیه رژیم شاه انقلاب کردند، نام آیت الله خمینی در شعارهایشان مکرراً شنیده می‌شد. اگر در این برای تاریخی هم مردم ایران رضای پهلوی را به عنوان رهبر یک انقلاب قبول داشته باشند، قاعدتاً دو سال قبل باید نام رضای پهلوی را مکرراً در اعتراضات می‌شنیدیم. چنان که در سال 88 شعار یاسین میرحسین مکرر در مکرر به گوش می‌رسید. جالب این که مهندس موسوی با این که حدود 3 میلیون نفر در حمایت از او به خیابان آمدند و دست کم 6 ماه به نفع او شعار دادند، خودش را رهبر مردم معترض نمی‌دانست. ولی جناب پهلوی علارغم این که تا به حال نه توانست مردم را به خیابان بکشد، نه مردم معترض تا به حال اسمی از او در شعارهایشان آوردند، خودش را رهبر ملت ایران می‌داند و می‌گوید من این دعوت به رهبری را پذیرفتم. در انتخابات اخیر حدود 50% مردم رأی دادند. این 50% هر طور که حساب کنیم، غالباً تمایل و به ویژه کنش براندازان ندارند. در میان آن 50% هم که رأی ندادند، دست کم یک اقلیت جمهوری خواه قابل توجه وجود دارد. پس واقعاً جای سؤال است که چه کسانی جناب پهلوی را دعوت کردند تا رهبر انقلاب بعدی باشد؟ آن 50% که رأی دادند یا کسانی که جزء آن 50% هستند که رأی ندادند اما تمایلات مارکسیستی دارند یا از خانواده روشنفکری دینی اند، چپگرا یا راستگرا؟ مثلا اصلاح طلبان رادیکال رأی ندادند. مصطفی تاج‌زاده و سعید حجریان و فائزه هاشمی رأی نداد. خانواده های اعضای سازمان های چریکی دهه های 1350 و 1360 مجاهد و فدایی و قاعدتا غالبا رأی ندادند. ملی مذهبی های رادیکال نیز رأی ندادند. رضا علیجانی و تقی رحمانی و نرگس محمدی و غیره. بدیهی است که این افراد که چندان هم کم شمار نیستند، طرفدار جناب پهلوی نیستند. البته آقای پهلوی هم طرفداران خودش را دارد، ولی نکته این است که بسیاری از تحریم کنندگان انتخابات نه سلطنت طلبند نه اعتقادی به رهبری رضای پهلوی دارند. ولی از هم این نکات اگر بگذریم، مهمترین نکته این است که رضای پهلوی فاقد قدرت بسیج است. رهبر انقلاب کسی است که قدرت بسیج مردم را داشته باشد، اما آقای پهلوی از چنین قدرتی بی‌بهره است. رهبران انقلابی را به سه گروه کاریزماتیک، بسیجگر و مدیر تقسیم می‌کنند. رهبران بسیجگر معمولاً چهره‌های اعماری مؤثری هستند در کنار رهبر کاریزماتیک. رهبران مدیر هم پس از پیروزی انقلاب در طراحی ساختار و ساماندهی امور نظام جدید نقش مؤثری ایفا کنند. مثلا در انقلاب سال 57 آیت الله خمینی رهبر کاریزماتیک بود، حلقه روحانیون اصلی گرداگرد او و چهره‌های چون ابراهیم یزدی رهبران بسیجگر بودند. برخی از این رهبران بسیجگر پس از پیروزی انقلاب رهبر مدیر هم شدند که بارزترین آنها آیت الله بهشتی بود که نقشی اساسی در نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی و کلاً معماری این نظام سیاسی ایفا کرد. به هر حال رهبر کاریزماتیک در کنار رهبران بسیجگر همسو با خودش مردم را به خیابان‌ها می‌کشانند و ماشین انقلاب را روشن می‌کنند و پیش می‌برند تا نظام مستقر فرو ریزد و نظام جدید شکل بگیرد. این نقش‌ها نسبی‌اند و همپوشانی هم دارند. مثلا یک رهبر بسیجگر چنان که گفتیم می‌تواند رهبر مدیر هم بشود. باری مشکل سلطنت طلبان این است که جناب رضای پهلوی رهبر کاریزماتیک نیست. یعنی حرفش حجت نیست که اگر بود در بین مخالفان جمهوری اسلامی با انبوهی منتقدین مواجه نبود، اما فارغ از این نقصان اطرافیان رضا پهلوی هم رهبر بسیجگر نیستند. مثلا شما از حیث قدرت تاثیرگذاری و شبکه سازی هر طور که حساب کنید نمی توانید بهشتی و رفسنجانی را با اطرافیان عصبانی رضا پهلوی مقایسه کنید. انقلابیگری صرفاً به خشم و فحاشی نیست، به سازماندهی و بسیج هم ربط دارد. لخ وارسا در لهستان کمونیستی رهبر جنبش همبستگی بود. جنبشی با 10 میلیون نفر عضو، جمعیت لهستان فعلی 37 میلیون نفر است. 40 و چند سال قبل که جمعیتش کمتر از این هم بود. غرض این که بخش عظیمی از مردم لهستان عضو یک جنبش شناخته شده بودند و لخ وارسا را علناً و عملاً به عنوان رهبر قبول داشتند. لخ وارسا هم از توان بسیج اعضای این جنبش برخوردار بود و می توانست طرفدارانش را به خیابان‌ها بکشاند. اما جناب پهلوی نمیتواند چنین کاری انجام دهد. اگر میتوانست تعداد معترضین در سال 1401 چندین و چند برابر میشد. در واقع طرفداران رضای پهلوی مثل خود او و مشاورانش عافیت طلبند. اشکالی هم ندارد. عافیت بهترین چیز هاست. چرا آدم آن را طلب نکند؟ ولی وقتی تقریباً از صدر تا ذیل یک گرایش سیاسی، یعنی از شخص رضای پهلوی گرفته تا آن خیاط و نانوا و سیگار فروش دوستدار خاندان پهلوی، همگی عافیت طلب باشند، چیزی به نام قدرت بسیج شکل نمی‌گیرد. اینکه در بین اعدام شدگان اعتراضات 1401 چند نفر هم سلطنت بودند، قدرت رهبری رضای پهلوی را ثابت نمی‌کند. آنها با فراخوان جناب پهلوی به خیابان نیامده بودند. اگر 4 تا عنصر دونپای نیروی انتظامی در ماجرای بازداشت زنده یاد مهسای امینی مرتکب خبط و خطا نمی شدند، اصلا اعتراضاتی شکل نمی گرفت که حالا عده‌ای از معترضین هم سلطنت طلب باشند. به هر حال، رهبری بدون قدرت بسیج ممکن نمی شود. رهبری که نتواند طرفدارانش را به خیابان بیاورد، مثل عالم بیعمل و زنبور بیاصل است. قدرت بسیج توده ها نیز نیازمند رهبران بسیجگر یا نخبگانی است که با آن توده ها در ارتباط و تعامل باشند. جامعه شناسان سیاسی زمینه های وقوع انقلاب را عبارت از نارضایتی، سازماندهی، رهبری و ایدئولوژی می دانند. به غیر از نقصان هایی که مانع رهبری ادعای رضای پهلوی می شوند، فقدان سازماندهی نیز مشکل اساسی دیگری است که سلطنت طلبان گرفتار آنند. رهبری که بدون سازماندهی می‌خواهد انقلاب کند، شبیه راننده‌ای است که بدون ماشین می‌خواهد براند. سازماندهی نیز از دو قاره دورتر ممکن نیست. دقیقاً به علت همین نقصان‌های اساسی است که رضا پهلوی هیچ وقت نتوانسته مسبب یک حرکت اعتراضی گسترده در ایران باشد. او با این کاستی‌ها فقط می‌تواند پس از وقوع هر اعتراض گسترده‌ای بکوشد جست رهبر اعتراضات را بگیرد. ولی چون بسیاری از معترضان سلطنت طلب نیستند، چنین جستی چاره‌ساز پادشاهی خواهان نیست.